به نام خدا. سلام، امروز پنجشنبه 20 خرداد ماه سال 1400 و مروری بر اخبار ایران و جهان. از رادیو اقتصاد با ما همراه باشید. امضای تفاهمنامه همکاری حمل و نقل ایران و جمهوری آذربایجان. با امضای تفاهمنامه دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان، گام نهایی برای اجرایی شدن اتصالات حمل و نقل در گذرگاه‌های شمال، جنوب، غرب و جنوب غرب عملیاتی شد.
پروژه ریلی آسترا که هم در حین احداث در حال بهره برداری است و ما نیاز داشتیم که یک پایانه اتومبیل رو برای مسافری و تجاری ایجاد بکنیم که اتوبان باکو آسترا را به اتوبان اردبیل آسترا متصل بکنیم. این هم موجب شد که مذاکراتی انجام بدیم و سندی که امروز امضا شد احداث یک پل جدید روی رودخونه آسترا چای هست که ما در کنار ترمینال ریدی این ترمینال اتومبیل رو احداث خواهیم کرد.
بگن امزالادق به سندن چخ به اهمیت بار.
توافق امروز اهمیت زیادی برای دو کشور و دیگر کشورها دارد. احداث پل آسترا چای برای انتقال تولیدات و محصولات ایران به جمهوری آذربایجان و به کشورهای دیگر از جمله روسیه شرایط مساعدتری به وجود خواهد آورد. کشورهایمان همراه با روسیه از کریدور شمال جنوب استقبال می‌کنند و ما برای انتقال کالا از مبدأ هندوستان به مقصد کشورهای شمالی شرایط لازم را مهیا می‌کنیم.
نیروگاه‌های حرارتی با تمام ظرفیت برق تولید نمی‌کنند. آقای اردکانیان وزیر نیرو گفت ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور حدود 73,000 مگاوات است، اما به دلایلی از جمله عمر نیروگاه، فرسودگی تجهیزات، دما و ارتفاع محل نیروگاه، حد اکثر توان خروجی ما در بهترین حالت 50,000 مگاوات است.
عددها همه پر باشند با احتساب مسائل راندمان و اینا حدود 10,000 مگاوات ظرفیت عملی داشته باشیم از برقابی ها. حدود 73,000 مگاوات هم نیروگاه نصب شده حرارتی داریم که 73 به اضافه 12 میشه 85,000. از اون 73,000 مگاوات ظرفیت نصب شده حرارتی، ما ظرفیت عملیمون با توجه به مسئله عمر نیروگاه ها و فرسودگیشون، با توجه به وضعیت دما، با توجه به وضعیت ارتفاع محل استقرار نیروگاه نسبت به سطح دریا، یک کاهش توان خروجی داریم. لذا در بهترین حالت حد اکثر توان خروجی ما از اون 73,000 مگاوات حدود 50,000 تاست. پس 50,000 به اضافه 10,000 میشه 60,000. این ماکسیموم توانیست که ما وقتی همه صدهامون پر باشه، همه واحدهای حرارتیمون در مدار باشن، ظرفیتیست که میتونیم به کار بگیریم.
واکسیناسیون 50 میلیون ایرانی تا دیماه. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از واکسیناسیون 50 میلیون نفر از شهروندان ایران علیه کرونا تا دی خبر داد. دکتر علیرضا رئیسی گفت به سبب تأخیر در ورود محموله واکسن کرونا به کشور، واکسیناسیون افراد 65 سال به بالا با اندکی تأخیر آغاز خواهد شد. مرحله اول واکسیناسیون کرونا به پایان رسیده و مرحله دوم گروه‌های سنی تا 70 سال به بالا نیز در حال واکسیناسیون و اتمام است. سامانه اظهار ارز مسافری راه اندازی شد. مدیر کل گمرک فرودگاه امام گفت سامانه اظهار ارز همراه مسافری در فرودگاه امام بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مشارکت مرکز مبارزه با جرایم سازمان گمرک ایران راه اندازی شد. سند سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تصویب شد. جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه سند سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و همچنین سند چشمانداز فضای مجازی در افق 1410 به تصویب نهایی رسید. بر اساس سند سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مقرر شد کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یک سال نسبت به سیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند. خودداری از قطع گاز و برق مشاغل آسیب دیده تا پایان شهریور ماه. اتاق اصناف ایران در بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده از کرونا اعلام کرد که شرکت‌های مرتبط با خدمات عمومی، برق و گاز تا پایان شهریور ماه از قطع خدمات به مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده به علت وجود بدهی خودداری کنند. مرحله پنجم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن آغاز شد. معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد که ثبت نام مرحله پنجم طرح اقدام ملی مسکن از 19 خرداد ماه در بیش از 200 شهر کشور آغاز شد و به مدت یک هفته در کشور ادامه دارد. متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی TEM.MRUD.IR نسبت به ثبت نام در این مرحله از طرح اقدام ملی مسکن اقدام کنند. بهره برداری از 21,000 واحد مسکن مهر تا پایان خرداد ماه. اصغر مهرآبادی از افتتاح 21,000 واحد مسکن مهر در خرداد خبر داد و گفت ساخت واحدهای مسکن مهر بدون معارض تا پایان کار دولت 12 به اتمام می‌رسد. تعیین مالیات مقطوع سال 99 برخی از صاحبان مشاغل. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تکریم مبدیان و تسهیل وصول مالیات برای برخی صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1399 مالیات مقطوع تعیین کرد. سپاس از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از رادیو اقتصاد.
دوستان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه بشنوید برنامه قیصریه رو از رادیو اقتصاد.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند.
قیصریه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. من محسن مسعودیان با افتخار با یکی دیگه از برنامه‌های قیصری از رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم. این برنامه مجالیه برای جامعه شناسی بازار و شما همراهان گرامی برای مشارکت در برنامه و بیان نظرات و پیشنهاداتتون میتونید با ارسال پیام کوتاه به شماره 30367 ما را از نظرات ارزشمندتون مطلع کنید. با قیصریه همراه باشید. همونطور که در قسمت اول برنامه قیصری اشاره کردیم، ما سه نوع بازار داریم: بازار سنتی، بازار مدرن و بازار مجازی. یکی از انواع بازارهای سنتی بازارچه‌های مرزی هستند. ما در کشورمون حدود 50 بازارچه مرزی ثبت شده داریم. در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر محمد امیرپناهی، جامعه شناس و رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. جناب آقای دکتر خوش آمدید به قیصریه و از اینکه در این دوران کرونایی دعوت ما را پذیرفتید نهایت سپاس رو دارم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون در رادیو اقتصاد و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد و برنامه قیصریه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، برای شروع بحث میخواستم اولین سوال رو اینطور مطرح بکنم که تعریف شما از بازارچه مرزی چیست؟
ببینید، در ایران خب ما نزدیک به 6000 کیلومتر مرز خاکی داریم با کشورهای همسایه و قاعدتاً یک ظرفیت و پتانسیل بسیار مهمی هست برای مراودات تجاری، فرهنگی و به هر حال مبادلاتی که میتواند بین ساکنان دو طرف مرز صورت بگیره.
درست.
وقتی از بازارچه مرزی صحبت میکنیم، واقعیت امر آن چیزی که در قوانین وجود دارد، یعنی مصوبات دولت هست، بازارچه مرزی یک گذرگاهی هست در معمولاً نقاط صفر مرزی که عمدتاً محل عبور و مرور و ترانزیت کالاهاست.
درست.
از این بر مرز به اون بر مرز و برعکس، از در واقع کشور همسایه به داخل کشور خود ما، و با این هدف هم عمدتاً این بازارچه‌ها شکل گرفتن که بتوانن تولیدات محلی رو رونق ببخشن و محلی باشن برای به هر حال رونق اقتصادی در مناطق مرزی با هدف توسعه پایدار، ایجاد امنیت و امثال هم.
بله.
خب این تعریف رسمی بازارچه مرزی هست.
درست.
منتها ما یه مفهوم دیگه‌ای داریم به اسم بازار مرزی. یعنی بله. بازار مرزی یک مکان محصور شده هست در عمدتاً شهرهای مرزی که شامل مغازه‌ها و مراکز تجاری و پاساژها و مراکز خرید متعددی هست که به هر حال کنشگران بازاری زیادی در اون فعالیت می‌کنند و کالاهای متنوعی در اونها عرضه میشه و عمدتاً معروفیت بازارهای مرزی و مرزها که به هر حال در میان ایرانیان خیلی زبان زد هست، خیلی معروف است، به واسطه همین بازار مرزی محصور شده در داخل شهرها هست.
درست.
نه لزوما بازارچه مرزی که اونجا نه خرید و فروشی صورت میگیره و نه به هر حال خریدار و فروشنده‌ای وجود داره، یک محل گذری هست که مثل یک پایانه‌ای که کالاها به هر حال به صورت کلان و در مقیاس عمده صادر میشه یا وارد میشه و به هر حال ممکنه به سایر شهرهای کشور هم در حقیقت این اتفاق و این کالاها وارد بشه. منتها مسئله‌ای که وجود داره این هست که مستمسکی میشه این بازارچه‌های مرزی که در کنار اینها یک رونقی در داخل خود اون شهرها اتفاق بیفته که به شکل و سیاق خاصی در واقع این کالاها در اون بازارها تأمین میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر. پس حضرت عالی در حقیقت تفاوت قائل هستید بین بازارچه‌های مرزی و بازارهای مرزی، و بازارهای مرزی همون انواع بازارهایی هستش که ما در شهرهای دیگر هم میبینیمشون.
میبینیم و مشتریان زیادی از اقصا نقاط کشور به اونجا مراجعه میکنند و کالاهای مورد نیاز خودشون رو تهیه میکنند. یکی از دلایل اصلی مراجعه به این بازارهای مرزی هم تفاوت قیمت بله. در این بازارها با بازارهای در واقع
مرکز
مثل تهران یا شهرهای عمده دیگه کشور هست.
بسیار سپاسگزارم. آیه دکتر، نسبت جامعه با بازارچه‌های مرزی چگونه تعریف میشه؟ اصلا جامعه پذیرای این نوع از بازارچه‌های مرزی هستن، خواهان افزایش اون هستن، یا نه میخوان که این بازارچه‌های مرزی با همون کیفیت، با اون مختصات و مشخصات تو شهرهای دیگر هم حتی در نواحی مرکزی حضور داشته باشه؟
ببینید، واقعیت امر یک نسبتی بین مختزیات مکانی و شکلگیری پدیده‌های اقتصادی اجتماعی وجود داره. یعنی قاعدتاً این شکل از مبادله که در مناطق مرزی رایج هست نمیتواند در یک جای دیگری صورت بندی پیدا بکند یا شکل بگیرد. پس بنابراین یک قاعده وجود داره که در مناطق مرزی به دلیل اینکه اون همجواری وجود داره و این همجواری فقط همجواری جغرافیایی نیست، بلکه نزدیکی فرهنگی یا قرابت‌های فرهنگی و اجتماعی بین ساکنان دو طرف مرز هم هست که امکان مبادلات در سطوح مختلف رو فراهم می‌کنه، چه مبادلات اقتصادی چه مبادلات فرهنگی اجتماعی، چون به هر حال روابط فامیلی خویشاوندی هم بین این کنشگران شکل می‌گیره و اتفاقاً یکی از دلایل موفقیت کنشگران بازاری در مناطق مرزی همین قرابت‌های خویشی فامیلی و اجتماعی هست که به عنوان ابزار مهم زمینه لازم برای دادستان برای اونها رو فراهم می‌کنه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر پناهی. همراهان ارجمند قیصریه، آنچه شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر امیر پناهی. شما هم با برنامه خودتون قیصریه مشارکت داشته باشید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30036-37. با قیصریه همراه باشید. خب وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی. قیصریه رو میشنوید از رادیو اقتصاد در خدمت جناب آقای دکتر محمد امیرپناهی، جامعه شناس و رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم و امروز میخوایم در مورد جامعه و بازارچه مرزی با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر، در بخش گذشته حضرت عالی تفاوتی بین بازارچه مرزی و بازارهای مرزی قائل شدید و فرمودید که عملاً کنشگران اقتصادی در مواجهه با این دوتا بازار تفاوت داره عمل کردشون و کنشهاشون. سوال بعدی که در راستای سوال پیشین بود و پرسیدم از حضرت عالی که نسبت جامعه با بازارچه‌های مرزی در چیست، این سوالات به وجود میاد که عملاً بازارچه‌های مرزی چه نقشی در حوزه اشتغال ایفا میکنن و نسبتشون با رفاه اجتماعی چی؟ آیا کاهش میدن یا افزایش میدن رفاه اجتماعی رو برای مردم؟ بفرمایید.
بازارهای مرزی در معنایی که توضیح دادم خدمتتون و همچنین بازارچه‌های مرزی به عنوان گذرگاه‌های عبور کالاها در نقاط مرزی، خب با کارکردهای چنگانه و اهداف چنگانه به وجود میاند که خب قاعدتاً یکی از هدف‌های مهم نوعی پویایی اقتصادی و شغلی در به هر حال مناطق مرزی هست که عمدتاً مسائل اقتصادی اونجاها یه مقدار پیچیده تر از سایر مناطق کشور هست، به دلیل خب دوری از مرکز و این مسئله که همواره مناطق مرزی در سیاست گذاری های توسعه خب قاعدتاً کم رنگ تر دیده میشن و خب بازارهای مرزی و بازارچه‌های مرزی شاید یکی از اون به هر حال نکته های سیاست گذارانه هست که دولت ها به کار گرفتن تا بتوانند بخشی از مسائل در این مناطق رو کاهش بدن،
در واقع اون توازن و تعادل رو در توسعه یافتگی ایجاد بکنه
تا حدودی.
آیا تو واقعا این موفقیت آمیز بوده یا نه رو هم در همین سوال پاسخ بدید ممنون میشم.
بله، متأسفانه یه تفاوتی وجود داره. ببینید، در سیاست گذاری های توسعه ما یک سری سیاست‌گذاری هایی داریم که پایداری توسعه و در حقیقت یه جورایی معطوف به زیرساخت ها و واحد های صنعتی هست که اثرات ماندگاری در جامعه هدف دارند. منتها خب در مناطق مرزی عمدتاً در ایران از دهه 1370 به این ور
درست
با شعار محرومیت زدایی از مناطق مرزی و مناطق قومی، سیاست مشخصی که در حقیقت مسائل اقتصادی یا رونق اقتصادی در این مناطق رو مورد هدف قرار میداد، تأسیس بازارچه‌های مرزی و یه جورایی در واقع رونق تجارت مرزی بود که عرض کردم تفاوت داره با ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی که میتواند اثرات ماندگاری داشته باشد.
درست.
به این سوال شما برگردم که چه تأثیری در حقیقت در رفاه و به هر حال مشاغل در این مناطق دارند. خب قاعدتا بازارچه‌های مرزی ضمن اینکه مشاغل قدیمی رو کم رنگ میکنن و مشاغل جدیدی سر بر میارن، مثلا شما نگاه بکنید در غرب کشور خود همین بازار بانه، بازار مرزی بانه که من روی اون کار کردم، خب در گذشته مناطق روستایی تولیدات محلی خیلی خوبی داشتن که تو پارچه‌های محلی و لباس محلی و به هر حال سایر تولیدات اینها صادر میشد حتی به عراق و سایر مناطق.
درست.
منتها با رونق گرفتن این بازار مرزی بسیاری از ساکنان روستایی که این فعالیت‌ها رو انجام می‌دادن تغییر شغل دادن و جاذبه‌های بازار قاعدتاً اونها رو کشوند به درون بازار و این تغییر مشاغل اتفاق افتاد.
آیدیتور حتی در مشاغل پایه مانند کشاورزی، دامپروری کردن اینها هم فکر کنم که این تغییرات صورت
تغییرات بنیادی بس. صورت گرفته و شما می‌بینید که الان ما مهاجرت‌های زیادی داریم، هم از خود روستاهای این شهر و هم از شهرهای اطراف برای جذب شدن در این بازار.
درست.
یعنی معمولاً کسانی که به هر حال درآمدهای ناچیز در محل زندگی خودشون دارن در جستجوی درآمد بیشتر روی میارن به بازار و در مشاغل مختلف که عمدتاً بخش خدمات رو فربه میکنن، یعنی بخش خدمات خیلی گسترش پیدا میکنه و اینها به این کارهای خدماتی میپردازن. ولی خب قاعدتاً میخوام به سوال شما مشخصا پاسخ بدم که این اثرات رو در تغییرات شغلی، هم تغییر مصادیق شغلی سنتی و مشاغل جدید و هم اینکه افزایش و تنوع مشاغل رو ما شاهد هستیم که بازارشها در حقیقت در اون تاثیرگذار بودند.
بله بسیار سپاسگزارم. این نکته رو هم اضافه بکنم شنوندگان عزیز که رساله دکتری جناب آقای دکتر محمد امیر پناهی پیرامون موضوع ساخت اجتماعی بازارچه‌های مرزی بوده. درست میگم آقای دکتر؟
بله.
بسیار سپاسگزارم. یه نکته بسیار مهمی که وجود داشت این بود که حضرت عالی اشاره فرمودید که این بازارچه‌ها تونستن بحث اشتغال رو افزایش بدن، اما واقعا به افزایش رفاه هم تونستن برسن یا نه؟ به این معنا که روی سطح درآمد، تأمین کالاهای مورد نیاز، بحث تغذیه، بحث بهداشت، به خصوص حوزه اوقات فراغت، مسکن و حتی امنیت اقتصادی و اجتماعی، آیا بازارچه‌های مرزی این تأثیرگذاری رو داشتن؟ اینها رو ارتقا دادن؟
ببینید من شواهدی که عرض می‌کنم ناظر به میدان تحقیقی است که کار کردم. یعنی غرب کشور و با تأکید بر بازار مرزی بانه قاعدتاً تغییرات بسیار زیادی صورت گرفته در سطح رفاه نسبی جامعه، به گونه ای که ببینید شاید ما الان با فقر نسبی در اونجا مواجه هستیم نه فقر مطلق. به این معنا که سطح عمومی درآمدها افزایش پیدا کرده.
درست.
چون به هر حال کنشگران زیادی به بازار ورود پیدا کردن، درآمدهای کافی رو به دست میارن، اما یک فاصله طبقاتی در حقیقت زیادی صورت گرفته بین اکثریت جامعه و طبقه به اصطلاح سرمایه‌دار نوظهور که حالا در اصطلاح خود بازاریان نوکیسه ها بهشون میگن. به این دلیل بهشون نوکیسه میگن که اینها شاید یک شبه در واقع این ثروت هنگفت رو به دست آوردن و فعالیت اونها فعالیت پایداری نبوده و در واقع آن چیزی که اونها به دست آوردن از منابع مالی به دلیل فعالیت‌های قاچاق یا به هر حال ورود کالاهایی است که با قیمت‌های ارزان اونها وارد کردن.
درست.
از طریق خب به هر حال معابر مختلفی که به واسطه کولبران صورت می‌گرفته و خب این فاصله طبقاتی زیادی رو ایجاد کرده بین اکثریت جامعه و این طبقه مرفه که به اصطلاح بهش نوکیسه میگن. و از طرف دیگه یه تأثیرات دیگه بازار داشته به این معنا که طبقه متوسط مدرن و طبقه متوسط سنتی، یعنی بازاریان سنتی کسبه سنتی، به هر حال قشر اداری که ما تحت عنوان طبقه مدرن در متوسط مدرن ازش یاد میکنیم، اینها به دلیل اینکه این فاصله رو دارن میبینن، نوعی شکاف بین خودشون و این گروه اجتماعی رو احساس میکنن و تأثیری که گذاشته اینه که به لحاظ ذهنی و روانی تا حدود زیادی اونها رو هم کشونده به ماجراهای بازار و ورودشون به این عرصه که از این قافله عقب نمونن.
درست.
یعنی چنین تأثیراتی بازار مرزی گذاشته. مثلا این رو ما میتونیم در ساختار کالبدی بازار سنتی ببینیم که داره شکل و شمایلش مثل اون بازار جدید و مدرنی میشه که کاملا مغازه‌های شیک و پرزرق و برقی رو شما اونجا مشاهده میکنید و دیگه از اون ساخت سنتی خبری نیست. و در اشکال دیگری مثلا طبقه کارمندان یا به هر حال دولت مردان در یک معنایی ورود پیدا کردن به فعالیت‌های بازار، بازار مستغلات، نمیدونم معاملات زمین و اشکال دیگری از فعالیت که یک جورایی به دلیل این فاصله طبقاتی که خیلی در کوتاه مدت و محصول تلاش‌های فراوان نبوده به دست آمده، این طبقه‌ای که به هر حال ریشه دار هست، تاریخ طولانی داره، چنین شکافی بین خودش و این گروه احساس میکنه و بنابراین هژمونی اونها انقدر تأثیرگذار بوده و قدرتمند بوده که چنین تغییراتی رو ایجاد کرده و ما میبینیم که بقیه گروه های اجتماعی و اقشار اجتماعی هم به فعالیت های بازار دارن ورود پیدا میکنن و ما شاهد این تغییرات هستیم. یعنی نه تنها ما شاهد تغییرات از مشاغل سنتی و روستایی به مشاغل درون بازار هستیم، بلکه این تغییرات طبقاتی رو هم داریم میبینیم که سبک های زندگی و به هر حال اشکال دیگری از در واقع لایف استایل داره تغییر پیدا میکنه.
سپاس از شما آقای دکتر محمد امیر پناهی. در این لحظه به اتفاق گزارشی رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه و همکارمون سرکار خانم طاهره شاهچراغ در سطح شهر رفتن و با شما مردم گرامی صحبت کردن. این گزارش رو با همدیگه بشنویم و از جناب آقای دکتر امیر پناهی نظرشون رو در خصوص این گزارش جویا بشیم.
شما شنوندگان و همراهان بزرگواری که دارید ما را از برنامه قیصریه در رادیو اقتصاد همراهی می‌کنید. از قدیم الایام خرید کردن، بازار رفتن برای مردم شیرین و جذاب بوده. امروز می‌خوایم در مورد بازارهای مرزی با شهروندان خوبمون صحبت کنیم. دعوتتون می‌کنم در ادامه گزارش همراه ما باشید. بازارهای مرزی خریدم میکنید؟
نه خیر.
دوست داشتیم که برای خرید بریم، ولی به خاطر شرایط کرونایی راه بسته است، نمیتونیم بریم.
بله، به طور اتفاقی چون مدتی در واحد حمل و نقل حومه شهری مینیبوسدار بودم، سرویسی بهم خورد، دو مرحله، یک بار به اینچبرون و مرز اینچبرون که خب برام خیلی جالب بود. خیلی از خریدای یک سالمو در اونجا انجام دادم.
متاسفانه نه.
نه.
چقدر به بازارهای مرزی میشه اعتماد کرد؟
من خیلی اعتمادی نمیکنم بهشون، چون واقعیت هیچ خدماتی ندارن، هیچ اعتمادی نمیشه بهشون کرد راجع به اصل بودن جنسا.
راستش جنس اگه خارجی باشه مسلماً خب خوبه، اما اینکه باید رسیدگی بشه همیشه جنسا اون چیزی که ما میخوایم و انتظار داریم نیست. الان شما با عنوان یک فروشنده پوشاک هیچ موقع براتون پیش نیومده که از بازارهای مرزی خرید کنید؟
من راستش توی خود بازار تهران جنسایی که از مرز میاد و خریداری کردم، ولی که خودم میخوام شخصا برم اونجا نه، تا حالا پیش نیومد.
از نظر قیمتی خب مناسب تر، هر کی میره میاد، هر کی میره میاد تعریف میکنه که قیمتا مناسب تره.
به نظرم خیلی کم.
عمده خرید شما از بازارهای مرزی چه محصولاتیه؟
پوشاک دیگه، پوشاک زنانه خانگی.
یک بارم به روانسر کرمانشاه سفر کردم و در هر دو مرحله تونستم بهترین کفش ها، لباس ها و یا اجناس الکترونیکی مثل تلویزیون، رادیو ضبط و اینجور چیزا رو برای استفاده خودمون و خانواده تهیه کنم.
فقط پوشاک کار میکنه.
با وجود و شکل‌گیری بازارهای مرزی شما موافقید یا مخالف؟
بله خوبه به نظرم، چون بالاخره اجناس خارجی وارد میشه، بعضی وقتا هم از لحاظ کیفیت و حتی قیمت
بهتر از اجناس ایرانیه.
من واقعا نظر خاصی ندارم، نه موافقم نه مخالف.
با این بازارها موافقم، چون گاهی اوقات در بازار معمول به روال حال خودش، همینجور که بازار در حال چرخشه و داره روال عادی خودش رو طی میکنه، نیاز به یه تلاطم داره و این تلاطم و بازارچه های مرزی و یا بازار روز و یا محل